بسم الله الرحمن الرحیم. از سلامتی خودتون، خانواده‌هاتون، بخشش همه گناهامون بی صلوات خطیفه. بلکه انشالله ایام ولادت حضرت زینب کبری بر همه اون مبارک باشه، ما هم زینت امید و مومنین باشیم انشالله. برکت صلوات و محمد آن انشالله به برکت این ایام خداوند ایدیه شیعه رو فتح و نصرت جبهه مقاومت قرار بده و از راه بیگمان دریچه های مهم پیروزی و بهروزی براشون فراهم بکنه و بجه مردم مظلوم فلسطین و لبنان رو یاری بکنه. یه صلوات ختم کنه. هرکی تو این جلسه قصد کنه و نیت کنه که بالاترین ایرادی که خداوند روز قیامت ازش میگیره و احتمالا خودش هم خبر نداره، انشالله برش عیان بشه و برطرف بشه انشالله. چون همه عیان شدنش خوبه، هم برطرف شدنش، عیان بشه برطرف نشه خوب نیست، از طرفی هم برطرف بشه عیان نشه خوب نیست. انشالله هم از هممون ثمره نشست رو اون بالاترین ایرادی که خداوند بعدم به ما احیانا میگیره و میگه شما این ایراد داشتین، تو این جلسه انشالله برای خودمون واضح بشه. هر کی هم یه چیزیه و انشالله برطرف بشه، بلکه این اتفاق بیفته پیشا پیش صلوات خط فرد. ما در مورد تکذیب داشتیم آیاتو بررسی کردیم، بحث تکذیب در سوره مرسلات چیزی را دروغ پنداشتن یا به نادرستی به اشتباه به خیال خود، حالا هر کی میتونیم هر چی میتونیم بگیم، چیزی رو دروغ پنداشتن یعنی کذب. کذب معنیه غیر حق دانستن. غیر حق دانستن هم بعضی وقتا یعنی غیر واقع دانستن. بعضی وقتا کذب من یه غیر واقع دانستنه، بعضی وقتا من یه غیر حق دانستن. این رو بهش میگن تکذیب. در واقع یه مدل باوره که توش یه پذیرشی وجود داره از یا الله تاب درو یه باوره پذیرش از خلاف حق یا نپذیرفتن حق. یه حق مثلا مثال واضحش اینه که رسولان را تکذیب میکردن، رسول را تکذیب میکنن، یعنی این که میگن که ما نمیتونیم بپذیریم که رسول فرستاده خداست. اینوش میگن ما این را حق نمیدونیم، یعنی واقع نمیدونیم، یعنی تو از سر خودت اومدی، تو فرستاده خدا نیستی. نمیش میگن تکذیب. یا مثلا این قرآن کتاب خدا نیست، یعنی از جانب خدا نیامده، نمیش میگن تکذیب، یعنی حتما با یه چیزی را خلاف واقع دونستن. ماهیتش ماهیته چی داره؟ گزارگی داره، ماهیت گزاره ایست، یعنی یه چیزی این آن نیست، این آن است که خلاف داره، حتما بایستی چی؟ مثل تو فارسی میگیم نهاد و گزاره داشته باشه، مبتدا و خبر داشته باشه، مسند و مسند و علت داشته باشه. حالتش اینطوریه، ولی این چون با این پذیرفتن میاد، توش جنبه عاطفی هم هست، یعنی دل آدم گرم نیست به اون، به اون چیز دل انسان گرم نیست، یعنی این چون حالت باور اینطوریه. در آیات قرآن یکی از واژه هایی که در مقابل ایمانه تکذیبه، یعنی وقتی میگیم تکذیب مقابله، قطعا مقابله ایمانه، یعنی وقتی به چیزی طرف ایمان نداره تکذیب میکنن. ایمان بعضی وقتا مقابله اعراضه، بعضی وقتا مقابله شرکه، بعضی وقتا مقابله کفره. تو قرآن بله 6-7 چیز هست، یکیش تکذیبه، ولی هر وقت که میگیم تکذیب حتما اون طرفش ایمان نیست. این خیلی خلاصه در زندگی انسان. شما ممکنه بگیم با تکذیب خیلی نیدیم، ولی خیلی جا دیده میشه، خیلی اصلا وفور هست، ولی شما نوعا نمیبینیدش، با وجوده که میبینیدش ولی نمیبینیدش. حالا جایی چند تا مثال من میزنم، اون جایی که شما تکذیب رو میبینید ولی فکر میکنید ندید. مثلا شما گرفتاره یه مسئله ای شدیم، یکی میاد میگه که گرفتار شده، رفت گرفتاره، مثلا یه قرضه، نمیدونم از این گرفتاری های خیلی معموله تو زندگی ها هست. شما میگین که اگر کسی تقوا رو رعایت کند این یه گذار است، خداوند برای او مخرج قرار میده، یه قاعده است، یه روایتی از اهل بیت میاریم که اون روایتی که مال اهل بیت نشان دهنده اینه که مثلا اگه شما خوب برخورد کنید، اگه شما مطابق حق برخورد کنید، گره شما باز میشه، یه قانون بهتون میده. من یتق الله یجعل له مخرجا، من یتق الله یجعل له فرقانا، یه قانون. خب شما بعد این که این حق رو میشنوید چیکار میکنید؟ بایستی تصدیقش بکنید. تصدیقش میکنید یعنی چیکار میکنید؟ یعنی بایستی قبول کنید که تقوا داشته باشین تا از این خارج بشین. تقوا داشته باشین یا خارج بشین یعنی چی؟ یعنی اینکه تا تقوا نداشته باشین، انتظار نداشته باشین که از این مشکل خارج بشین. در سخت‌ترین شرایط اگه تقوا داشته باشین، خداوند وعده داده که شما از این خارج بشین. وعده خدا رو به هستی باور کن. خب حالا اگه به هر دلیلی که دلایلش میتونه متعدد باشه تقوا رعایت نشود، این گزاره تکذیب شده. اگه به هر دلیلی این تقوا صورت نگرفت، مثلا شما بنا بود جذب هزه نکنید، چون بنابود یه سری کارهایی رو انجام ندید و خب انجام دادین، این چی میشه؟ این گزاره رو شما در واقع تکذیب کردید. حالا شما ببینید از این مدل در زندگی انسان چقدر امکان داره در روز اتفاق بیفته. یعنی شما تصدیق و تکذیب رو هر روز بارها تجربهش میکنید، نه برای یک بار نه برای دو بار، یعنی توی هر روز به صورت مکرر هر جایی پای حق هست تصدیق و تکذیب هم چیه اونجا برش هست. بله الان مثلا تقوا کلیه، مثلا قرض داره فرد باید تقوا داشته باشه، یعنی بایستی مثلا پول نزول نکنه، نه تقوا داشته باشه، یعنی اینکه بایستی اقتصاد مقتصد باشه تا بتونه قرضشو بده، خرجه اضافی نکنه، در حد استرار. قرض داره یعنی اینکه که بره بیشتر کار کنه تا بتونه پول در بیاره قرض شو بده. تقوی میده بیاره نه تقوی بیاره تقوی یعنی این که بایستی خیشتن داری کنه، در خودشو در محضر خدا ببینه، احکام خدا رو عمل کنه، حق داره مثلا خونش بیاد داد بزنه، حق داره مثلا بگه من میرم سیگار میکشم به خاطر اینکه ناراحتیم تسکین پیدا کنه، حق داره مثلا بگه کسی با من حرف نزنه، من قرض دارم، بد اخلاق کنه. اینا همش میشه تکذیب، دیگه نمیشه تکذیب. تصدیق کرده، بعد اگه تصدیق کرد چه اتفاقی میفته؟ خب خدا گفته من یتق الله یجعل له، بعد میگه خب چرا خدا قرض من نمیده؟ من تقوا پیشه کردم. به هر حال خدا سختی های زندگی رو گذاشته ببینه کی بهش باورش داره کی باورش نداره دیگه، درسته؟ همطوری که نیست، کسی رو که همینطوری نمیترسن بهش حتما ایمانشو میسنجن. شما به آیات قرآن اعتماد کردین، شما به حقایق اعتماد کردین. حالا بعضی وقتا اصلا موضوع این چیزا نیست، موضوع اینه که کسی نمیدونه که من یتق الله یجعل له مخرجا، یعنی بحث عدم علمه، علم نداشتنه. توی علم نداشتن از وقتا علم نداشتن به حق معادل تکذیب میشه. علتش چیه؟ اگه گفتین علتش چیه؟ چون وقتی که حق رو کسی علم نداره مجبوره یه ناحق رو تصدیق کنه، تصدیق ناحق تکذیبه، درسته؟ علم نداشتن به حق میره فردا میکشونه به تصدیق یه ناحقی. کسی نمیدونه من یتق الله یجعل له مخرجا، این قانونه نمیدونه، مجبوره چیکار کنه؟ تصدیق کنه که برای خروجش مثلا میتونه یه کارایی بکنه. خیلی وقتا ممکنه به دزدی رو بیاره، خیلی وقتا به کارهای غیر قاعده رو میاره. تصدیق ناحق معادله چی میشه؟ تکذیب میشه. پس تکذیب دو بخش پیدا میکنه، یه بخشش مستقیما یه حقی رو میدونه نادیده میگیره، یه موقعی اساسا نمیدونه. پس اگر کسی گفت که من میگم الان خود اینم تکذیب، خود این جز تکذیب، میگه من نمیرم علم پیدا بکنم چون اگه علم پیدا کنم مسئولیت برام میاره، این داره چیکار میکنه؟ حقایق رو تکذیب میکنه. یعنی خود این هم چیه؟ تکذیبه. یعنی مصادیق تکذیب میدونی چقدر به وفور میشه. چرا؟ چون وقتی شما یه چیزی رو درستش رو ندونی خب مجبوریم نادرستش رو عقیده داشته باشیم دیگه. وقتی نادرستش رو عقیده داشته باشیم خودش میشه چی؟ پس باید انسان ذخیره حقایقش به اندازه کافی باشه، به اندازه سنش، به اندازه مسئولیتاش ذخیره داشته باشه و اون ذخیره رو به کار بگیره برای فرار از تکذیب یا در پناه، در امان بودن از تکذیب. دو تا چیز لازمه. اول چه؟ اینه که علم به حقایق و تصدیق به اونها، تصدیق اونها. دوم که به صورت ذخیره، چون شما خیلی وقتا مواردی که الان براتون نیاز میشه بعدن نیاز میشه، 6 ماه دیگه نیاز میشه، 1 سال دیگه نیاز میشه، بایستی حقایش رو از قبلش بدونی. همون موقع انسان نمیتونه بره یه چیزی رو بخواد استفاده بکنه، بایستی ذخیره داشته باشه. و دو، به کارگیری و استفاده. خیلی وقتا خیلی چیزا رو ما داریم، خیلی از روایت ها رو میدونیم، خیلی از آیات رو میدونیم، ولی نه، ظاهر نیست، حاضر نیست. علم به حقایق چجوری حاصل میشه؟ به واسطه قرآن و اطاعت حاصل میشه. شما بایستی آیات قرآن طوری بخونید که حقایق در به صورت قانون تو ذهنتون بیاد و بتونین اون رو کاربرد بکنید. خب این خلاصه عرایزمون بود. از خروج تکسی، حالا این گفتیم اسم این جریان رو میگن جریان ذکر. جریان ذکر بایستی چی داشته باشه؟ هم توالی داشته باشه، هم سرعت داشته باشه. مثل وضو میمونه. شما وقتی میخواییم وضو بگیریم در چه صورتی وضوتون صحیحه؟ که ترتیب داشته باشه، اول دستتون، صورتتون، دست راست، دست چپ، به همین ترتیب. نباید فاصله هم بیفته، فاصله نباید بیفته، اگه فاصله بیفته وضو باطله. هم بایستی ترتیب بشه باشه، هم مبادت بشه باشه. نماز همینطوره. شما نمیتونید یه قطعشو بخونید مثلا بگه الله اکبر بعد یه کاری دیگه بکنه. حتما بایستی این چرخش ذکر خاصیتش نه، ذکر مثل نمازه، مثل حتما بایستی چرخه داشته باشه. توی این علم به حقایق هم همینطوره. یعنی وقتی شما دارین علم به حقایق پیدا میکنین، از یه حقیقتی به یه حقیقتی دیگه، به یه حقیقتی که به اینا میگن تدبر. تدبر به معنیه سر خوردن، رفتن از گزاره‌ای به گزاره‌ای دیگه برای رسیدن به نتیجه مطلوب. حتما باید چی داشته باشه؟ توالی داشته باشه، ترتیب داشته باشه و موالات داشته باشه. یعنی اینطور یکی دست بده به یکی دیگه تدبر است. اساسا علامه طباطبایی رحمت الله علیه معنی تدبر رو یکی از معانیش این میگیرن. یعنی شما باید بگید اول گذاره اولش که خدا هست، اول ثابت میکنیم خدا هست، رسول هست، کتاب قرآن هست، بعد این موضوع راجب هستی هست، این موضوع راجب انسان هست، این راجب فلان هست. پس بنابراین اینجا اینطوری هست تا بتونه یه بسته بهتون بده. شما نوع گزاره هاتون به شکل بسته ایست، به صورت تک گزاره نیست. تو و اغلب اشکالات به خاطر اینه که به خاطر کم بودن این ذخیره، اسمش میگن فقر آهن. مثلا میگن فقر آهن داره، میگن فقر گزاره داره. این گزاره هاش کمه، نمیتونه گزاره ها دست به دست هم بده تا بتونه یه چیزی رو بسازه. گزاره ها باید استیوان دازه کافی باشه. پس بنابراین اولین واجه و مهمترین واجه اینه که این کم بوده ذخیره حقایق رو انسان ها یه فکری برش بکنم. واجب تر از این تو زندگی وجود نداره، چون اگه این رو انسان به تأخیر بندازه و کار دیگه بکنه، غیر این کار دیگه ای بکنه، این منجر میشه که در هنگام استفاده تو زندگی کم بیاره. خب نوعا انسان هایی که مکذب میشن نمیخوان که تک مکذب باشن، که کم میارن بندگان خدا، یعنی تقصیر خودشون هم خیلی هم نیست، ذخیره نداره، مجبوره دستش این ور اون ور بندازه. خب ما گفتیم که تو سوره این ویلون یوم الزند المکذبین موقف هایی هم که انسان ها دوچار تکذیب میشن، یکیش گفتیم یوم الفصل. یوم الفصل رو گفتیم ما از توش میتونیم مفهوم لقاء الله رو به دست بیاریم با اون توصیفاتی که کردیم. حالا شد که شما توی این هفته یک کمی روی مفهوم لقاء الله چیز کنیم، ببینید میتونیم لقاء الله رو تمرینش کنیم. قسمت دوم بحث جرم بود و مجرم بودن بود، چه چیزای انسان را مجرم میکنه. توی این آیه مشخص میکنه که پس اومدیم رو مواقف تکذیب در زندگی انسان. هنر این سوره این که تکذیب رو اومده موقف دار کرده. انسان خب در خیلی مهمه که شما اومدیم یه دستبندی برای تکذیب دادیم. اینطور که من گفتم تکذیب دامنش خیلی وسیعه، تو این سوره اومده موقف دارش کرده. موقف اولش شد یه همون فصل، موقف دومش شد بحث هلاکت و جرم، بحث مجرم بودن، بحث مجرم و مدرک، یعنی موقفی که انسان ها به جرم آلوده میشن، جرم میگیرن، جرم جرم میگیرن. چقدر این جرم چیز جالبیه، البته جرمه ولی با جرم هم خیلی ارتباط داره، یعنی زنگار میگیرن و از وقتا زنگار میگیرن مجرم میشن. هر چیزی که طبق این آیه هر چیزی که عامل هلاکت انسانه، باورش یا رفتارش انسان را به هلاکت میرسونه یا قدمی به سمت هلاکت برمیداره، اونا اسمشو میذارن چی؟ جرم. یعنی جرم کارش چیه؟ کارش انسان را به مهلکه بردن روش میگن. یعنی اینجا رابطه مستقیم بین هلاکت و جرم داده. هلاکت یعنی اینکه یعنی چیزی از دسترس خارج بشه و دیگه در دسترس نباشه. حتی مثلا میگن هلکه فلان فرد مرده، بهش میگن هلکه، یعنی دیگه منظورشون اینه که نیست شد، که میگن از دسترس خارج. میوه ها رو که زود میچینند رو میگن جور، زود میچینند چون از دسترس درخت خارج میشه. همه میوه ها مثل خرمالو نیست که مثلا وقتی چیده میشه بذارن یه جایی خودش برسه. نوعا میوه ها وقتی کال چیده میشه دیگه رسیده نمیشه، دیگه از دسترس گیاه خارج میشه، دیگه رسیده نمیشه. نوش میگن هلاکت. هلاکت یعنی خود چیدن زود هنگام میوه به نحوی که حروم میشه رو بهش میگن چی؟ ما میگیم حرومش کرد، میگیم جرم. یعنی مصداقش این ذکر کردن تو کتاب لغت. توی بحثای روایی بعضا جرم رو اون جایی ذکر کرده که هر کاری که مستوجب عقابه، این هم خیلی خوبه، هر کاری که مستوجب عقابه رو بهش میگن چی؟ جرم. بهش پاداش نمیدن، مؤاخذش میکنن. هر کاری که با یه طرف عذر بیاره که ببخشید من این کارو کردم، یعنی در واقع مستوجبه اقامه، شما هر تنبیهی بگیم من حاضرم انجام بدم، اونو بهش میگن چی؟ جرم. یعنی در واقع این کاری که یکی بحث عجله به نحو از دست رس خارج شدنه، عجله به نحو از، چون بعضی وقتا عجله ها عجله است، مشکلی پیدا پیش نمیاد، یعنی بعضی از عجله ها اون فرصت ها میسوزونه، اونو بهش میگن یا عجله در کاری به نحوی که از اون کار یا نتیجه اون کار از دسترس خارج میشه، شو به نتیجه نمیرسی، یا به معنی کاریست یا باوریست که مستوجب عقابه، یا به معنی چه هر کاری یا باوریه که هلاکت در پی داره. حالا هر کدوم خواستین معنی کنین میتونین معنی کنین، میتونین در مثلا هیچ کدوم از اینا رو نگین، بعد بیاین ببینین که مثلا کتاب های لغت چی میگن. کتاب های لغت جرم رو میگن که به معنی قطعه معنی جدا کردن، میگن که جرم از اون جهت به گناه جرم میگن که عمل واجب الوصل را قطع میکنه. مثلا بناس نماز بخونه نمیخونه، کاری باید وصل کنه قطع میکنه. گناهکار از اون جهت مجرم بودن که عمل صالح را قطع میکنه. مفردات اصل جرم به فتح اول معنی قطع ثمره از درخت است، به طور استعاره به گناه کردن جرم گفتن. این خیلی تعبیر جالبی در آیه 2 سوره مائده اومده، و لا یجرمنکم شنعان قوم، یعنی اونا اگه کار بدی کردن شما کار بدی انجام ندید. اینا رو میگن. حالا این چیزیه که تو بعض کتاب ها به عنوان گناه مطلق گناه بردن، گناه رو به این عنوان گفتن، قطع گفتن. آیه مصطفی میگه قطع علا خلاف اقتضای الحق، قطع علا اقتضای الحق خیلی شبیه میشه به خود تکذیب. قطع علا خلاف اقتضای حق، یعنی یک کاری رو اقتضای حقش یه چیزه، شما طبق اون عمل نکنید، در واقع نتیجه تکذیب رو میگن جرم، اون بروز تکذیب در عمل رو بهش میگن جرم. اینم یه تعریف دیگه میشه، جرم میشه بروز تکذیب در خارج، که میشه علا اقتضای خارج شدن از اقتضای حق. اینا من خودم اینا رو بیشتر دوست دارم، با اینا خیلی بیشتر، یعنی عینی ترش میکنه اینا که من خودم گفتم. و یعنی مثلا عجله در یه کاری که اون کارو یه مرتبه دسترس خارج میکنه، این خیلی به جرم نزدیکه، مثل اون قتل میمونه. یه کاری میکنی که اونو بعضی وقت رو من البته این کارو نمی کنم، ولی تو ذهنم بعضی وقت این کارو میکنم، میرم میوه درخت کار میکنم، بعد میشنم گریه میکنم، میگم که این که دیگه رسته نمیشه. بعد میام همینطوری با چسب دو قلو و چیز میچسبونم، میبینم نمیشه، هر کاری میکنم نمیچسب، از این چسب نواری هم هست، هر کاری میکنم. تا رو کردیم بکنیم بعد می من جرم خیلی خوب متوجه میشیم، یه میوه کال بکنیم بعد ببینیم با چسب به چسب ببینیم سمر داریم. شما اگه حرفی رو نابجا میزنیم اون قلب شکسته میشه، بعدش هم دیگه درست نمیشه، هر کاری هم که بکنیم نمیتونی صحنه رو برگردونی. یه صحنه رو برگشته نمیشه، قلب شکستش، یه کاسه که میفته زمین میشکنه ها دیگه، نمیتونی صحنه. تو فیلم ها ممکنه بشه، ولی توی عینیت خارجی نیست. باید یه کاری کنی کاسه نشکنه، باید یه کاری کنی قلب نشکنه، شکسته دیگه تموم شد. میگه نه، ما یه کاری میکنیم که از دل طرف بکن اگه میتونی بکنی، ولی خب خیلی وقت نمیشه، خیلی وقت دیگه کار از کار میگذره. تیر که میزنی وسط کار میگه اوه اوه اوه. بیدیم قدیم هم با فوتبال بازی میکردیم تو کوچه، یه شوت میزدی بیرفت گفتیم خورد، بعد میگفت تاق شکست. خب یه کارش نمیتونستیم بکنیم، نمیتونستیم بگیم صحنه رو برش کردیم. نه، همه جرمه. جرم یعنی این که آدم انتظار داره که این برگرده، بعدم ناراحته. مجرم همیشه از همه طلب کاره، مجرم دلش میخواد چون دلش میخواد صحنه ها برگرده، از همه طلب. چرا منو نمیبخشیم، چرا منو نمیبخشیم؟ میگه خب خب تو اون بند خدا حرفا نباید میزدی، خب باید منو ببخشن. ببین این قلبش شکسته. یعنی چه قلبش شکسته؟ ما این چه آدم قلبش شکسته باشه؟ همیشه طلب کنه. اصلا یکی از خاصیت‌های طبیعی مجرم اینه که اشتباه میکنه، متوقع هم هست. اینو بدونید. خلاصه اگه کسی خودش میتونیه این کارش هم بخاطرم گناه خودش رو خیلی بزرگ نمیبینه، عوضش خدا نکنه یکی قلب اینا از بقلش یه خوره فقط رد بشه، همین فوت کنه تموم. یعنی ساختارش این طوری خیلی واجه خوشگلیه، خیلی قشنگی اصلا. من خیلی واجه انسان و خیلی دوست دارم، خیلی تصویرش جالبه. حالا ممکنه شما یعنی چی، ولی مجرم جای خاصی از قرآن میاد، همون جایی هم میاد که شما اصلا تصورش رو نمی کنید. چون بنابه این چیزایی که میگن که کاری که مستوجب عذابه، اتفاقا یه جایی میاد که طرف کاری نکرده که بخواد بگن مستوجب عذابه سهن. این فقط میگه که علم مهلک الاولی سن من نتبه هم الاخری کذالک نفعلو بالمجرم. آیا ما اقوام نخستی را هلاک نکردیم سپس دیگران نتبه هم الاخری کذالک نفعلو بالمجرم؟ یعنی همین که کسی مستوجب هلاکت است مجرم است. طبقه این آیه دیگه ببینید، علم آیا ما علم نهلک الاولین، شما بگیم خب بله دیگه خداوند خیلی داره هلاکت، سمن نطبه هم الاخرین، بعد یه دهی دیگه هم به شما ملحق کرد، نکرد این کارو؟ بله. خب چرا خدا هلاکت کرد؟ کذالک نفعلو بالمجرم. اصلا ما فعلمون در مورد مجرم اینه. یعنی اگر کسی مؤمن باشه هلاک نمیشه. بلا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیا و عند ربهم یرزقون. این فقط مربوطه به شهدانی مؤمن اینطوره. مؤمن هلاک نمیشه اگه مؤمن باشه. چشم ممکنه نابینا بشه ولی بینایی از بین نمیده. ولی اگه که کسی چشمش به سمت بینایی نرفت، وقتی چشم از بین رفت بینایی ازش گرفته میشه. گوش ممکنه بشنوه و شنواییش فعال بشه، هیچ وقت شنواییش از دست نمیده، حقایق رو میشنوه، ولی ممکنه کر بشه. کر شد نمیگن هلاک شد، ناشنوای از حق شد میگن هلاک شد. ممکنه گوشش هم الان بشنه، ممکنه چش الان ببینه. هلاکت یعنی این دیگه نیست، شما گوش گوش بی گوش، چشم چشم بی چشم، دست دست بی دست، دست نداری. شما دست دارین، دستتون رو به بقا تحویل بدین. یعنی توی این دنیا باید یه جوری زندگی کنین که وقتی دستتون از کار افتاد فلج شد، دستتون کار کنه، دست داشته باشه. مثل این شهدا هستن، دست دارن، دستشون قطع شده ولی گره باز میکنه. مثل قمر بنی هاشم، چقدر گره باز کرده قمر بنی هاشم، دست داره دیگه، که گفت دستش قطع شده، به بقا راه پیدا کرده. ولی اون طرف لشکریانه یزید دستشون قطع شد، دیگه دست ندارن، دیگه توی آدم دست ندارن، دیگه دستشون کن هلاک شده. مثل این که خداوند داره راجبه یه چیز مهمی اینجا صحبت میکنه، راجبه بقا صحبت، بقا را به حقیقت میدونه. هر عضوی از اعضای بدن یه حقیقتی نزد خدا داره باید باقی باشه. چشم بینایی، گوش شنوایی، قلب حرارت، محبت، یا باید به این وسیله به بقا راه بدید. هیچ وقت اینا اگه به حقیقت خودشون برسن فانی نمیشن. علامه طباطبایی رحمت الله علیه در اول المیزان، همون شروعش خود میره جلو، میگه انما ان کل امر من الامور انما نصیبه من البقا فلله به قدر ما لله فی نصیب. کل امر من الامور، هر امری، هر امری، گوش، چشم، یک کار، یک عمل، این نما نصیبه هم من البقا، به همون اندازه بقا داره که خدا توش هست. بعدم علتشو میگه به خاطر اینکه خدا باقیه. بعدم همشن وچه رو در زیل آیات سوره هم مطرح کن. خب پس این شد. پس یکی از موقف های تکثیر، توجه انسان به مفهوم بقا و هلاکت. هلاکت در اینه که یه نعمتی به غایت خودش نرسه، به این قطع میشه، از غایتش قطع میشه، به این میگن جور. نعمتی به غایت خودش نرسه. مثلا خدا چشمو برای چی داده؟ خدا گوشو برای چی داده؟ خدا حس لامسه رو برای چی داده؟ برای یه قایتی داره دیگه. اگه این قطع بشه از اون قایتش، میشه هلاکت. بهی میگن جرم. این تعریف جرم تو قرآن خیلی بی نظیره تو این آیه، و از این راحت میشه به دست آورد. یعنی مجرم کسیه که اون چیزی که بهش داده شده رو به بقا نمیفرسه، بلکه چون نمیفرسه، یا این که ذخیره گزارش کمه، یا توجه نداره، یکی از این دوتا. پس شدم این یکی از موقف ها. خیلی موقف سنگینه. خب نه همونه، نه همشون یک، اینتا بیانشون فرق. اینا وقتی نگاه کنیم همشون یه معنا دارن، ولی این میشه که هر امکانی را که خدا داده یه قایتی براش در نظری. وقتی شما اون امکانی که دارین به قایتش نرسونید و قطع بشه اون نسبت به قایتش، اینو بهش میگن جور. فرق نمی کنه جفتش، عجله پراینده دستیابیه، مکانیزمش هم میگه اونم نوعی عجله است. به همین دلیل به اونا میگن عاجله، به دنیا میگن عاجله. یعنی هر کسی از امکانات دنیایش چی بخواد، از امکانات دنیایش جنبه آخرتی نخواهد، عاجله میشه. مجرم یعنی عاجله خواه. بله، یعنی همش تو دنیا بخواد. هر نعمتی خدا داده تا امتداد آخرتشو داده، نمیخواست فقط شما چشم داشته باشید تو این دنیا، میخواست تا آخرت چشم داشته باشید. خدا هیچ چیز رو نداده مگر اینکه میخواست به بقا برسه و انسان خودش به دلیل قطع از رابطش نسبت به حقایق اونو چیکار میکنه؟ قطع میکنه. یعنی قطع از جانب خدا صورت نمیگیره، از جانب انسان صورت میگیره. این میوه درخت خدا برای رسیده شدن قرار داده. اگه کسی رفت زودتر چیدش، خب زودتر چیدی کارش هم بگیره، اینم توی بکنی. و خب اینا به بقا راه پیدا میکنه. سیبه کار، سیبه نرسته. چی؟ خب عاجله حرف زدن را نمیدونه که شما یا الذین آمنو، شما بایستی حتما قول سدید داشته باشید، نباید قولتون قول غیر سدید باشه، بشه ازش سوء استفاده کرد، بشه غیر حق باشه. یه خب ناراحتم کرد، من این حرف رو زدم. شما قولتون سوره مبارکه احزا بایستی طوری باشه که بتونین رحمت ازش در بیارید. هر کلامی که از زبان شما جاری میشه بایستی خروجیش و غایتش بشه رحمت، غیر اون شاجه. آره، و این میشه مصرف کردن این انرژی را سوخت داده. به این میگن هلاکت، به این کار میگن جرم، به این آدم نمیگن فعلا مجرم، چون باید صفت بشه، یعنی باید رویه زندگیش این باشه. مجرم صفت میشه، مجرم یعنی که کارش اصلا غیر حروم کردن نعمت نیست، مجرم یعنی. ولی خب از این مسیر رد میشه، از مسیر جرم رد میشه. هر کاری میکنه انسان باید سیدی از پیش رحمت دردیه، خیلی دردیه، باید به خدا برسه. اگه نرسه یعنی جرم کرده. ما حالا راه داریم تا به مجرم شدن. مجرم شدن خیلی هنر میخواد، ما خیلی انقدر هنره مجرم شدن نداریم. خودمون هنرمندی میخواد. نه الحمدلله اونقدر هنرمند نیستیم، سلام. ولی چرا جرم دادیم؟ نه اینقدر هم بد نیستیم، ببینیم یه خط در میون. انشالله که خدا به برکت سوره مرسلات ما رو از این دورمون میکنه. یعنی ویدون یعنی ویدون یعنی مکذب، یعنی دور شیم، لطفا دور شیم از این صفت، دور شیم، خیلی خطرناک. جرم خیلی نمیدونم متوجه بحث جرم شد یا نه. اینو بهش میگن اینی که شما این موضوع را در ذاکرتون توجه نداشته باشین و براش تمهیدی فراهم نکنید، به این میگن تکذیب. به همین راحتی. چی؟ بله جور منتفی میشه. آره خیلی هم جاره. بله خارج میشه. بله استغفار خاصیتش اینه که درسته که ما میورم چسبونیم به اون درخت آخرش اون، ولی میچست. آره استغفار میچست. چی؟ بله اثر وزیشم بعضی گناه ها، بعضی گناه ها نمیره، ولی بعضی گناه ها میره. اصلا استغفار چیز عجیبیه، استغفار چیز عجیبیه، واقعا معجزه است در بشر استغفار. شافه کنی یکی 50 سال رفته، البته آدم میگن مواظب باشیم به واسطه این موهبتی که نسبت به استغفار هست گول نخوریم، چون ممکنه موفق به استغفار نشیم. ولی یکی تا 50 سال خطا رفته، همه چی را دست داده، همه چی را دست داده، جوانش را دست داده، همه چی را دست داده. میتونسته مثلا ازدواج کنه، ازدواج نکرده، میتونسته نمیدونم ازدواج بکنه، ازدواج خوب بکنه، بد کرده، بعدن معتاد ازدواج کرده، زندگیش خراب شده، همه چیش از دست داده. سیاه سیاه استغفار میکنه، همه چی براش برمیگرده، همه چی براش برمیگرده. میگه یعنی جوون میشه، ممکنه ظاهرش جوون نشه ولی جوون میشه. اگه جوون نشد یعنی استغفار نکرد. یعنی بچه دار میشه؟ نه، ممکنه اون بچه دار نشه ولی بچه دار میشه. یعنی یه جوری بهش بچه میدن، یه جوری اون خاصیت رو بهش میدن اگه استغفار کنه. خب مشکل اینه که آدم استغفار نمی کنن. اگه استغفار کنه، استغفار یعنی که تحول بنیادی بکنه به نحوی که اگه شرایطی مشابه اومد دیگه اون کار نکنه. نمیش میگه استغفار، نه اینکه دو مرتبه همون شرایط اومد اینطور نباشه. مثل این آیه ای که تو قرآن میگه که اینا میرن روز قیامت میگن خدای ما رو برگردون، بعد خدا اونجا میگه که اگه ما اینا رو هم برگردونیم، اینا همین کارشون، همین کاسه و همین آشه، اینا تغییری درشون اتفاق نمیفته چون ساختار فکریشون عوض نشه. استغفار به طور قطع با تغییر بنیادی در ساختار فکری همراهه، نه فقط پشیمانی از عمل. نمیتونه بدون تحول بنیادی باشه. وقتی این تحول بنیادی شد، شما میشین یه آدم دیگه، شدین یه آدم دیگه، یه جور دیگه رقم میخوره، اصلا زندگی یه جور دیگه میشه، اصلا یه جور دیگه میشه. بعد میگه یعنی همه چی جبران میشه؟ آره همه چی جبران میشه. مطمئنید آقا؟ آره مطمئن، خیالت راحت. ولی خب این چی؟ خب اونو دیگه استغفار نمیکنه. یعنی ظاهرش ممکنه یه کاری استغفار بشه، استغفار حقیقی صورت نگیره. استغفار بایستی تغییر گزاره‌ای در انسان به وجود بیاد که اگه شرایطش فراهم شد دیگه اون کارو نکن. حالا دیگه استغفار، اسم اینا رو استغفار. یعنی کل جور هر جایی هست مستوجب هلاکت. هم نداره این مفعول مطلقش میکنه، مفعول مطلق میشه کذاله که نفعل، یعنی نفعل و کذاله که بل مجرمی، یعنی در واقع نفعل و بل مجرمی کذاله، یعنی ما این کار را، این فعل را برای مجرمین به همین نفع جاری میکنم. یعنی این هلاکت را دیدی؟ الان کسی از فرعونیان شما بنی اسرائیل سراغ داریم؟ دیگه نداریم. دست دارن؟ نه. چشم دارن؟ نداره. میگه خب بعدیایی که اضافه میشن دن بهشون اضافه کن، اقوام بعدم بهشون اضافه کن. وقتی از دست میرن، دست آیا اینا هستن؟ میگه نیستن. پا دارن؟ ندارن. دست دارن؟ ندارن. هیچی ندارن. میخوای برات بگم مجرمم همینطوره، یعنی مجرمم به همین نه در واقع داره از هلاکتی که شما میشناسین که توی گذشتگان و آیندگان در سیر مردن و دسترس خارج شدن میشناسین، میگه که هر کسی که مجرمه محکوم به هلاکته. کذالک نفعلو به مجرمین. بله دیگه، قبلی ها هم چون مجرم. الان شما بعدش میفهمین که قبلی ها هم چون مجرم بودن هلاک شدن. کسی مؤمن بشه هلاک نمیشه. الان شما اقوامتون که مؤمنن را سر صفرشون دارین زندگی میکنید، بهتون خیرات میدن، ماشون که از دنیا رفتن. بعضیاتون که مؤمنای پیش دارین برای نسلای بعدتون، خیرات اونایی که نیمدندم دارید ازش استفاده میکنید. هنو بچه متولد نشده، نیامده. مؤمنان یه جریان داره و خیراتش تو زندگی شما ایجاد خونه گیرتون میاد، نمیدونم میشه، چون نمیدونیم فکر کنیم ما چقدر قدرت داریم، ما چقدر نگو برای اون بنده خداست. یعنی خیرات در اثر ایمان زمان بردار نیست، کما اینکه هلاکت زمان بردار، هلاکت چون میدونین اگه انسان عاقل باشه که متاسفانه انسان نوعا عقلش رو فعال نمی‌کنه، فقط کافیه توی زندگیش فقط یه گزاره بگن که ای انسان، برخی از کارها تو را به بقا میرساند و برخی هلاکت میکند. اگه همین یه گزاره رو بگن، این بایستی زار و زنبیلش رو جمع کنه بگه من میرم دنباله این که ببینم چی منو به هلاکت میرسونه، این کار رو نکنم چی منو به بقا میرسونه. دیدیم تو این فیلم های کارتونی یا فیلم های بهش میگن آب حیات بهت میدن، بعد حاضره کدوم شهر رو کجا رو بره به خاطر که آب حیات بگیره. بحث بقا بر انسان خیلی مهم، یعنی هیچ چیزی به اندازه بقا بر انسان مهم نیست. چرا؟ خب بقایه دیگه بایستی باقی بمونم، دیگه باقی میمونم. چجور میشه انسان نسبت به یه همچین موضوعی به این مهمی واکنش نداشته باشه؟ این تکثیره، این مرتبه خدا میگه ببین این مرتبه تکثیر که اینه که منفعل بودن انسان نسبت به عوامل بقای خیش و هر منفعل بودنی نسبت به عوامل بقای خیش به معنی فعال بودن او نسبت به عوامل هلاکت خیشه. این موضوع به معنی گزاره اصلی در خرد ورزی، یعنی فقط کافیه همین یادم، فقط همین یه دونه تک گزاره تو وجودش به عنوان عقل و تو قوه عقلش باشه و کافیه همین یه دونه نباشه تموم، یعنی همین یه دونه که نباشه این دیگه لاعبالی میشه دیگه، براش مهمی که چه اتفاقی براش بیفته، چون بقا وقتی برای انسان مهم نباشه شبیه اون کسایی هم که میل به خودکشی دارن این دل شما مثلا لاعبالی باشه نباشه بین بود و نبودشون هیچ تمایزی قائل نیستن و این خیلی خطرناکه. این خوبه که آدم گزاره های اصلی تعقل را بشناسد. میل به بقا خیلی مهمه، قطع نشدنه از حیات خیلی مهمه و انسان از همین لطفه میخوره. بعد وقتی بهش میگن که تقوا داشته باش، نمیگه منفعتش چیه، منفعتش رو توی خارج شدن از اون گرفتاریه نمیبینه. در چی میبینه؟ در هلاک نشدنش میبینه. یعنی اصلا من دنباله این میگردم که یه جایی این مخمسهی بخورم که این آیه رو انجام بدم که بگم که خدای من قبول دارم که از امکاناتم به سمت بقا استفاده بشم، توانم به سمت بقا حرکت کنم. من وقتی با این آیه مواجه میشم دیگه تو ذهنم نیست که خدای کی مشکل منو حل میکنی، بلکه میگم من به وسیله این مشکلم به بقا راه پیدا کردم. آخ جون به بقا راه پیدا کردم. میگم ببین تو این همه مشکل داری یا میگم ببین یه قانون توی آدم پیدا کردم من بهش اگه متوسل بشم به بقا تمام امکاناتم به سمت بی نهایت و بقا دارم. میگم ببین دیوونه تو مشکل داری میفهمی؟ باید از این مشکل در بیای. میگه میدونم دیوونم، اصلا عاقل یعنی دیوونه. یعنی چی عاقل؟ یعنی دیوانه؟ یعنی کسی که او را دیوانه میپندارن، مجنونش میدونن، سوره قلم. ما انت به نعمت رب بکرد مجنون. عاقل اصلا خاصیتش اینه که آدم ها دیوانه میدوندش، میگن تو این استفاده کن، به این تو همه دارن این کار رو میکنن، تو این کار رو نمیکنی. میگه من یه حقیقتی رو پیدا کردم، میخوام حقیقت رو ببینم خدا چی کار میکنه، ببینم چی کار میکنه. این ثمره عمر منو تبدیل به بقا میکنه. پس بعد میتونم جلوی خدا در بیام بگم که ببین خدا من این کارو کردم، اینطوری شد، من گفتی من هم کارو کردم، من چی کار داشتم، ببینم چی جوری منو خارج میکنه. من وظیفه‌ام بود که این کارو بکنم، تقوا پیشه کردم. همین کاری که امام حسین کرد دیگه، نه؟ امام حسین من یتق الله یجعل له مخرجا کرد دیگه، ولی چی شد؟ به قتل رسید. آیا امام حسین میره شکایت میکنه که خدایا من که تقوا پیشه کردم چرا من نجات ندادی؟ میگه چرا من نجات دادیم؟ تو خودت به من دادی، منو سال الله کردی، منو خون خودت کردی. این معادلاتش، این مخرجایی که میگه، مخرجا تو نسبت خدا، تو نسبت تو نیست، ولی باید قانونش عمل کنی تا به اون نتیجه برسی. عوضش خدا به امام حسین چی داد؟ بقا رو داد. اسمش رو گذاشت سار خدا، خون خدا. بده این مگه؟ بیان همه میمیرن ولی یکی مرد سار الله، همه میمیرن ولی یکی شد شهید نصر الله. همه میمیرن دیر و زود داره دیگه. حالا به هر حال شاید قاسم سلیمانی الان از دنیا نمید، به هر حال 3 سال بعدش 4 سال بعدش از دنیا میرفت دیگه. این همه که دیگه قاچ قاسم نبود که، یعنی اون زنده شد، اون به بقا راه بده. الان شما دوست داریم بچه هاتون رو بگین حاج قاسم، بعد جا اسم بچه هاشون میزنن حاج قاسم سلیمان. اسم بچه هاشون کامل میزنن حاج قاسم بقای دیگه. مثل بعدی جان که میگن روح الله الخمینی، اسم بچهشون گذاشته روح الله الخمینی. خب موقف دوممون شد، این خیلی موقف مهمیه و امیدوارم که ما از این موقف بتونیم لقاء الله. داستانش اون با بقا خیلی متفاوته. لقاء الله یعنی این که یه موقفی داریم که غیر این موقف دنیاست و حیاتتون اون حیات و این حیات آریتیه و اون حیات اصلی. الان شما داریم تو حیات آریتیتون داریم زندگی میکنیم، اون حیاتی که یوم الفصل حیات حقیقتون. حالا اون میگه مقدمه این مقدمه، اون مقدمه این. بعد میگیم آها پس اون بقای مال اونه، میگن آره بقای مال اون. میگیم دنیا بقا برداره، میگن نه دنیا بقا برداره نیست. حالا آیات زیادی داریم، مثلا دنیا اصلا خصوصیتش اینه که بقا برداره نیست، همه چی توش هلاک میشه. میگیم پس ما برای چی اومدیم؟ میگه چون بناست که به بقا برسیم. شما هر کدوم از اعضایتون، انگشته یک، انگشته دو، انگشته سه، بازوتون، قلبتون، تمام اعضای بدنتون بایستی به بقا راه پیدا بکنه. هر بر هر کدوم یه قایتی خدا قرار داده کار خیر بکنید. اگه گره از مشکلات دیگران برطرف کنید، یعنی دست دارید، شما از دنیا هم برید دست دارید، دستتون قطع نمیشه. اگه دست خدا باشه، دست خداست. اگه چشم داشته باشین، چشمتون قطع نمیشه، از روح خدا قطع نمیشه، بازم میبینید. از مؤمنان رابطه پیدا میکنن با اموات. البته قاعده ارتباط خیلی قاعده های جالبیه. اگه کسی بتونه با اموات ارتباط پیدا کنه، خیلی داد و ستدهای خوبی دارن. مثلا اینکه بهترین ایام عمر انسان ارتباط با اموات مؤمنه. اصلا سیستم داره دیگه، اصلا میتونی باشون ارتباط برقرار کنیم. آدم دست دارن، چشم دارن، پا دارن، قلب دارن، کار دارن. خب علامت سوال. فکر کنید چجوری؟ شما اگه خودتون مسیرتون رو به سمت بقا پیش ببرین، راه‌های بقا رو که پیدا کنین، مسیرهای بقا رو پیدا میکن. دیدی آدم ها مثلا یه جاده که میرن با اون جاده آشنا میشه. کسی تو جاده بقا بیفته، آدم هایی که اهل بقا هستن رو پیدا میکنه. بعد مثل جاده است مسیره و سماه و تاره. بعد شما همطوری میانید بوق بزنید، بوق 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 بوق، دیدیم دیروز دمشون جا آشنا میشین دیگه، با اهل بقا آشنا میشین. منطقه اگه خود آدم تو اون جاده نباشه، نمیتونه تو اون جاده فرعیه باشه که اهل بقا نیستن، خودش اهل هلاکته. بعد میخواد با اهل بقا ارتباط برقرار نمیشه، معلومه تو جاده متروکه که میری که بقا نیست، که تو جاده اصلی بقا. بیفته کسی به بقا، از جرم خارج بشه بیفته تو بقا، با اهل ابرار و نمیدونم اینا مرتبط میشه، خیلی راحت ارتباط برقرار. خیلی این که میگم شوخی نیست، جدیه واقعا. یه بخش بهترین بخش زندگی انسان ارتباط با اهل بقاست، نه راز بقا، اهل بقا. راز بقا. خب قسمت سوم، علم نخلوکم من ماء مهین فجعلنا. چقدر این آیات عجیبه. علم نخلوکم من ماء مهین، ما خلق از آب بی مقدار. نمیخواد بگه مهین پست، پست حالا شما پست معنی میکنید، ولی میخواد بگه که تو محاسباتتون نیست، این وزنی نداره، واقعا هم این وزنی نداره، هیچ به حساب نمیاد، به حساب نمیآید. وقتی میگن یه نفر رو شما اکرام کنین، یعنی به حسابش بیارید. وقتی میگن که شما کسی رو اهانت نکنید، یعنی چی؟ یعنی بی مقدارش نکنید، یعنی کم وزنش نکنید، یعنی به اندازه اون اعتبارش بهش بدین، بی اعتبارش نکنید. حالا وقتی میشه آب مهین، ماء مهین، یعنی بی حساب، اصلا حسابش نمی‌کنیم. تو بینه مثلا بگن مخلوقات مهم، شما هیچ وقت اینو به عنوان مخلوق مهم حسابش نمی‌کنید. یه چیزی هست. فجعلنا، ولی ما اون آب مهین را قرارش می‌دیم که قرار مکین، در یه جایی که مکنت امکانات دادیم. فجعلنا، ما اینا قرار می‌دیم، قرار دادن اون آب را در یه قرار، یعنی محل استقرار مکین، قرار مکین یعنی چی داره؟ مکنت داره، یعنی امکانات داره، محفوظه، مثلا حفظ داره، تجهیزات داره. مکین یعنی داره تجهیزات کافیه، تجهیزاتش همه چی رو داره، سرما، گرمایشی، سرمایشی، نمیدونم لحاب کرسی، هرچی لازم داره اونجا، زمستون میشه، تابستون میشه، برای هر چیزی، زور میشه، صبح میشه، تهویه لازم، همه چی داره، خیلی داره. قرار مکین یعنی این که تمام تجهیزات حیات به تناسب اون هست. الا قدر معلوم، تا یه مدتی معین، بس یه قدر هم بهش دادیم. چقدر این جالبه، این حکایته چیه؟ حکایته اصلا زندگی انسان توی حیات دنیاش، یعنی این مثل اینه که داره دوره جنینی را مثل میکنه برای دوره کل عمر، چون تو عمرم همین کار رو میکنه. یه قدر معلومی داره، یعنی شما از یه بچه نوزادی که اصلا به حسابش نمیاری، الان به بچه نوزاد بگیم بچه جون این 5 تومن رو بگی برو یه نون بخر بیارم، خب این بچه بچه جون باشو بیا ببین اینا باید بغلش کنی، راه هم نمیتونه بره. بچه جون بشین سر سفره یه غذایی خودت بخور، نه اینا باید بغلش کنی شیرش بدی. این حسابش نمیکنی، هیچ جا حسابش نمیکنی، نه سر سفره حسابش میکنی، نه برای مغازه رفتن حسابش میکنی، نه برای کار بهش میدی سفره رو بنداز، هیچ کدوم از اینا. بعد پدر مادر بهش داده، امکانات داده، همین زمین رو داده دیگه. بعد میگه مهاده، زمینه مهاد، یعنی آمادگیه کل زندگی رو توش داره. قدرش هم معلومه، یعنی هرکی مقدار رزقش مشخصه. عجلش هم معلومه، قدر معلوم یعنی عجل معلوم، قدر معلوم مدت معین. به همدلید میگن الا قدر معلوم مدت معین، نه درسته، قدر معلوم یعنی مقدار چی شده به علم خدا آمده، یعنی معلومه که این بچه 9 ماه و 9 روز 9 ماه و 3 روز 9 ماه و 1 روز 9 ماه قدر معلوم، سر 9 ماه بایستی بیاد بیرون. این میشه چی؟ این قدرش معلوم، یعنی در واقع قضاش معلوم، مادرش معلوم، امکاناتش معلوم، زمانش هم معلوم. بعدم که سر زمانش شد دیگه میگم بودو بودو برو بیرون. میگه نه من جا خوش کردم. میگم بیاین این بند خدا رو بکشیدش بیرون دیگه، به ضرب و زورم که شده اینو چیکارش میکنم؟ از اونجا خارجش میکنم، بیرونش میارم. نه من میخوام تو اینجا باشم، اینجا خیلی خوش کردم، امکان قرار خیلی مکین بود، وای چقدر خوبه. اینا حکایت چیه؟ حکایت خود دنیاست، که حالا به تعبیر این علمای ریاضی فرکتال دنیاست، یعنی هسته بنیادیه دنیا همینه. نمیتونیم بگیم هسته بنیادی یا حلقه بنیادی یا چرخه بنیادیه دنیا، همه دنیا رو میتونید شما خلاصه کنید به این. خب آقا شما از مرگ خرسند میشین یا خرسند نمیشین؟ من خیلی آقا میترسم از مرگ. ببین قدر معلومه شما مرگه، بعدش هم یه جوری زندگی کنید که خوش برید بیرون، یعنی رسیده برید بیرون. اینطور نباشه که تازه اون موقع بخواهی یه جایی شما رو بردارن ببرن بشون توی دستگاهی بذارن تازه برسونن بگن تو برزخ مثلا این رو ببرید یه جایی نگهش دارین تا یه خورده مثلا برسه. لطفا چیز کنیم با سلام و صلوات درست بیان، این مدت عمر رو درست تقسیم کنیم. این فقط انا فنعم القادرون، ما قدرت بر این کار رو داشتیم، پس ما قدرتمند خوبی هستیم. فنعم القادرون خیلی آیاتش جالبه، میگه قدر معلوم. این قدر دوم، قدر خیلی جالبه، قدر به سه تا معنیه، خیلی جالبه. قدر واژه اصلا خیلی واژه قدر خیلی، یکیش به معنیه قدر، به معنیه اندازه است، یکی به معنیه ارزشه، یکی به معنیه توان قدرت. اصلا ببینید خیلی فاصله دارم. حالا از همینجا الا قدر معلوم فقدرنا، فقدرنا یعنی ما قدرت داریم، توان داریم. فنعم القادرون، چه به 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 به، از خودش هم تعریف کنه، فقط خدا میتونه از خودش تعریف کنه. به این میگن الله اکبر، الله اکبر یعنی فقط خدا میتونه از خودش تعریف کنه، هیچ کسی نمیتونه، چون هر کی هر توانی رو به خودش نسبت بده میشه مال خدا. خدا نمیخواد فخر بفروشه، مواظب باشه، هرچند خدا هر کاری بکنه خداست دیگه، میتونه فخرم بفروشه دیگه، خدا دیگه فخر نفروشه، کی میخواد بفروشه؟ ولی نمیخواد فخر بفروشه، میخواد بگه که این مسیر را با مدیریت کامل و مدیریت تام و با نهایت ارفاق ما قرار دادیم. فنعم القادرون یعنی این که توش انواع و اقسام ارفاق رو گذاشتیم، انواع رحمت رو گذاشتیم. فکر نکنیم با زوره، با نمیدونم اکراه، خیلی نعمه است. نعمه یعنی خیلی خوش قدرتش میدرخشه. نوعا قدرت ها تو نظام های انسانی قدرت ها خوش نمیدرخشه. یعنی هر کی قدرت داره یه چیزم داره، یه آسیبم داره. مثلا من قدرت مدیریت دارم، یه تنم میزنم به این آدم ها. نوعا اینجوریه. توی غیر خدا قدرت ها گزک داره، ولی قدرت خدا نعمه است، اصلا هیچ گزکی نداره. این میخواد اتفاقا داره یه جمله رو در سیاق انشایی مطرح میکنه که شما خبرش رو درک کنید، که میخواد بگه که نعمت او، قدرت او گزک نداره، یعنی چیزی نمیزنه. خب پس قدرت خدا رو مطرح میکنه و نعم القادرون بودن خدا رو. خب این چی میخواد تو این بخش بگه؟ میخواد بگه که شما باید به قدر و قدرت به قدر خود و قدرت خدا و خالق خودتون چی داشته باشین؟ این دوتا رو تصدیق کنید. این دوتا چیز کاملا متفاوت. قدر خود مثل این که شما پیشنهاد میکنم که فلان کارو بکنید، شما این در توان شما نیست، این در توان ما نیست، در اندازه ما نیست، این مسئولیت در اندازه ما نیست، قبول نمی کنیم. در اندازه ما هست، قبول می کنیم. این قدر تکلیف باره تکلیف میاره، این قدرت توکل میاره. شبای بین حد تکلیف و توکل چکار کنیم؟ توی زندگی دنیا عمل کنیم. مثل این که پای انسان دوتا پا داره، مشی انسان دوتا پا داره، راه رفتن انسان با دوتا پا اتفاق میفته، یه مشیش با تکلیفه، یه مشیش با چیه؟ توکله. پا رو برمیداری باید ببینی جاش هست، محکمه، همونجا باید پا بذاری میذاری، ولی تو نذاشتی یا خدا پای بعدی رو برمیداری، قدرت خدا. یعنی باید بین این دوتا رفت و برگرد. این سیر زندگی انسانه به سمت کمالش، قدر معلومش، یعنی به سمت طی شدن فضای دنیایش. این شما بین دوتا چیز قرار داریم، بحثای جبر و اختیار و نمیدونم اینا همه توی این موضوع چی میشه؟ کلن حل میشه. یعنی شما قدرت خدا رو نمیتونی نادیده بگیری؟ قطعا. تکلیف خدا و قدر خودت هم نمیتونی نادیده بگیری؟ قطعا. بین این دو تا باید چی داشته باشی؟ رفت و برگشت داشته باشی. تو هر کاری باید اینو در نظر بگیری. توی هر کاری که در نظر میگیری کار جلو میره و میری به سمت کماله. اجمال کمال انسان یا کماله، کمال یافتن انسان را به اجمال در این بخش گفته. یعنی چی؟ یعنی شما از اولش سری تو سرها نداری، حواست باش. بایستی اولش چی؟ اولش امکانی، بعد در اثر قرار گرفتن در امکانات تمکین قرار مکینه، تو بایستی امکاناتو به سر اختیار کنی، مثل جنین استفاده کنی تا خورد خورد اولش میشی نطفه، علقه، مزقه، بعد همینطوری یه جا میرسی که حیات در تو ظاهر میشه، بعد حیات در تو ظاهر شدن پخته میشی. از اول پخته نیستی، از اول عارف نیستی، از اول شهید نیستی، از اول خیلی چیزا نیستی، از اول تو چی؟ امکانی. در اثر اون شما داری چیکار میکنی؟ میری به سمت تحول. این پس توی این بحث یک پذیرش سیر و سیروریت. یک شما حتما سیر دارین، سیروریت دارین، یعنی همونطور که نطفه میشه علقه بعد میشه مزقه، سیرش میشه این که همینطور اینو میشه مزقه، علقه میشه مزقه بعد لباس میپوشونه. سیروریتش وقتی که روح بهش ناظر میشه، اونو بهش میگن سیروریت.
بله بله.
آره. بله. توی قدر معلوم که مطرح میکنی اینجا، ما اینو آوردیمش در فضای خارج رحم، آوردیمش تو دنیا. تو دنیا که آوردیم قدر معلوم که میشه عجل مشخص، یکی میشه عجل. قدر معلوم میشه اون امکاناتی که توی این مدت برای این در نظر گرفته شده، از قوت و از زندگی و این چیزا، از رزق، همه رزقا اینطوریه. بعد از توی اون قدر یکیش اختیار، اراده، فعالیت، توانهایی که به خودش دادن، یعنی قدر، بار قدر میفته رو دوشه کی؟ رو دوشه خود اون فرد. درسته که خدا تعیین میکنه قدر یه نفر رو، مثلا یه نفر دختر میشه، یه نفر پسر میشه، این یه نفر 80 سال میشه، یه نفر 90 سال میشه، ولی در این که کیفیت زندگیش رو به چه صورتی بره جلو، تو خودش یه بار تکلیفی توی قدر میدن. مثلا واجه قدر بار اصلیش میفته رو دوشه خود اون مکلف. چون انسان یه موجود مختار قرار داده شده، اختیار جزء قدرش. همینطوری که میره جلو توی اختیار، مثلا یه راه هایی رو انتخاب میکنه، این چهار راه که میشه، از این مسیر که میره یا از این مسیر یا از این مسیر، جزء قدرش. درسته که وقتی تو چهار راه مسیر یک رو انتخاب کرد، محکومه که توی این مسیر یک بره و دیگه کاریش هم ممکنه نتونه بکنه، ولی دیگه این جزء قدرش نیه، خودش نقطه ها و گره های این رو خودش داره انتخاب میکنه. در قدر مثل قضا نیست. قضا وقتی میگه قضا یعنی حکم کرد، قدر یعنی اقتضا چینی کرد، قانون گذاشت، امکانات گذاشت، خود فردم توش چی گذاشته؟ خود فردم توش اختیاراتش وجود داره. به همین دلیل یه واژه تکلیف میشه تو کل واژه های قرآنی، میگم که میگه انا انزلنا فی لیلة القدر، اون میشه شب قدر، اون میشه شبی که انسان خودش اون شب رو چیکار میکنه، به انسان کامل، نه هر انسان، اونو قدر میکنه، یعنی تو مقدراتشی تغییراتی ایجاد میکنه، اون میشه شب مقدرات. پس بنابراین این قدر معلوم، درسته که اینجا میگن مدت معلوم به نسبت جنین، ولی اینو وقتی مسئلش میکنی میاریش تو دنیا، این قدر مدت معلوم میشه عجل، میشه امکانات، میشه نعمت ها، میشه توانایی ها، میشه خود اون جهازاتی که به فرد دادن، نعمت ها، همه اینا میشه. از همه مهمتر بهره‌مندی از اینا، اونه که قدر رو تعیین کنه، چون اونه که میگه که از کدوم مسیر که بره، کدوم مثلا اگر از این ور بره عمرش بشه 70 سال، اگر از این ور بره بشه 80 سال. یعنی خیلی از مسیرهایی که آدم انتخاب میکنه طول عمر خودش انتخاب میکنه، یا زودتر نمیگیم عاقبت بخیر، ممکنه که مسیرش به شهادت مثلا بشه 20 سال، خودش انتخاب میکنه. اینا طولای قدره. بله دیگه، حتما اون شاعه، یه قدر، یه شاه داریم، یه قدر داریم، یه قضا داریم، البته یه از داریم، یه اراد داریم، پنج شش داریم، این بازم یکی دو تری هم هست. این برابر اینا کنار هم معنی پیدا میکنه. اصل واژه‌شون شایه و قدره و قضاست و قضا رب و کفلان. البته اذنم خیلی مهمه، امر و اذن رو اینا هفت واژه است میکنم، شش هفت واژه اراده هم هست. اینا کنار هم که قرار میگیره خیلی چیز عجیبی میشه. ولی اینجا به مقام قدر وقتی اشاره میکنه به مقام اختیار انسان اشاره میکنه و به کارگیری توان ها، اون قاعده کلیش به نسبت قضا که حکم. این مثالش اینه که یه نفر میره زندان، براش 10 سال محکومیت بریدن، گفتن 10 سال. بعد این آدم خوبیه، مظلومه، کارهای خوب میکنه، این گناه داره، بیان بخشش لازم نیست اعدامش کن. نه، بخشش لازم نیست اعدامش کنی. این چیز میکنم دیگه، چون آدم خوبیه تخفیفش میدن، میتونست آدم خوبی نباشه. از اون طرف یک کسی بناس بره زندان، با زندان که مثال بزنیم خیلی خوبه، چون از دنیا سجن المومن مثال میشه، میشه قدر. در هر حال زندان زندانه دیگه، در هر حال محکومیت اینم اینقدر است، در هر حال اینجور حکم دادگاه همینطوری. ولی ببین تو این لایه یه قدری هم هست، یه امکاناتی وجود داره. مثلا توی خود اون قانونهای زندان نمیشتن اگه کسی حافظ قرآن شد تخفیف برش بده، ولی از این آجام کنم میدونم در جریان حافظ قرآن میشه 2 سال تخفیف. بعد اون یکی مثلا چقدر خوب، و به خاطر همین هم آزاد شده، هنوز آزاد نشده. خیلی خوب، ولی خوبه حافظ رو. چون فقط انا با نامیات کلن وقتی انا انزلنا فی لیلت القدر به مقام فعل خدا وقتی داره اشاره میکنه، خدا تمام اون جریان هایی که توی این نظام فعل دارن کار میکنن رو هم محاسبه میکنه، به همین دلیل با نام میاره. حالا بعضی ها میگن به خاطر تعظیمه، بعضی ها میگن که به دلیل در نظر داشتن این نظام اسما، نظام اسباب، ملائکه، همه اینا داره حساب میکنه، ساختار رو داره. هر موقعی بخواد ساختاری بیان کنه نام میاره، انا انزلنا، انا ارسلنا، انا ما فرستادیم، ما نازل کردیم. میگه ما قدرنا، فقدرنا و نعم القادرون، پس ما قادریم. خب اینم شد. بفهم شاء و قضا رو کتاب فعل، من براتون فقط کتاب دارم معرفی میکنم، چون این خیلی تو ذهن افراد کسی این بحث رو دوست داشت پیگیری کنه، کتاب فعل بیچاره یه کتاب اون گوشم داره خاک میخوره همینطوری، کسی هم نمیخونتش. ما توی این کتاب اومدیم فعل انسان را تناظرش رو با فعل خدا داره بود. خیلی کتاب جالب. یعنی مثلا متناظر با قدر خدا چی تو انسانه، متناظر با قضای خدا تو چیه تو انسان، متناظر سازی کردی. خیلی کتاب جالبی. البته بعضی کتاب به شما ایده میده، ممکنه بگین نه حرفش نادرسته و نمیدونم، ولی خیلی تو اینی که فعل را شما اساسا در مقیاس فعل الله ببینید و هیچ چیزی را جز خدا فعل ندونید، بعد میگیم خب پس انسانم فعل داره، میگیم آها ببینیم پس اینش مثل اونه، مثل مسئله اونه، این مسئله اونه، مسئله یعنی اصل و فعل الله بگیریم و بعدش بیای انسان بگیم. اینایی که گیر بحث جبر و اختیارن یا گیرای اینطوری دارن کتاب فعل رو بخونن، خیلی کتاب جذاب و جالبیه. البته ممکنه یه جایش رو متوجه نشدن، کسی کتاب رو خوند داشت و متوجه نشد میتونه سوال بپرسه، چون بعضی کتاب ها خیلی خوبه که آدم بخونتش به دلیل تقویت توحیدش، چون شما از تناظرهاش و از معرفت نفستون به معرفت رب میرسید، یه همچین چیزی داره. خیلی از این جهت اسمش از ساختار فعل در ساختار انسان، ولی در واقع فعل در ساختار هستیه. البته یه کتاب دیگه بنا داریم انشالله رو جبه فعل برسیم، اون اسمش فعلیته، اون یه داستان دیگه داره، فعلیت با فعل دوتاره ولی با هم ارتباط. خب میگم این بحث خیلی مفصله. خب داشتیم اینا میگفتیم که یک، شما برای تصدیقتون باید پذیرش سیر و سیروریت داشته باشید. این خیلی مهمه. ببینیم من چرا نمیتونم فلان کار رو انجام بدم، بعضی وقتا به خاطر اینکه هنو وقتش نشده. مثل یه بچه یه داره چهار دست و پا میره، شروع میکنه گریه کردن، میگیم چته؟ البته بچه هایی که چهار دست و پا را میرن زبونم باز نکردن قاعدت، ولی فکر کنید زبون داشته باشه هر، میگم چرا نمیتونم دو تا پا را برم؟ عجل نکن به وقتش. ببین پذیرش سیر و سیروریت خیلی تو نظام انسان مهمه. انسان خیلی وقتا خودش رو در انواع همزاد همسا قرار میده برای کارهایی که اصلا در توانش و در سیرش نیست. خیلی کار رو حالا ممکنه شما بگین خب ما از کجا بفهمیم که توانمون هست و نیست، این که جای دیگری داره. ولی انسان باید بپذیره که نظام آدم نظام تحولی است، یعنی شما بایستی به تدریج به سمت کمال رخ بدی. از همه اول نمیذارم تو خمر رنگ رازی یه انسان متعلق بدن بیرون، این باید کم کم در اثر فعال شدن ساختارهاش به پیشرفت برسه. این خیلی 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 مهمه. من خیلی ها دیدم که از خودشون مثلا توقع دارن که شبیه مثلا آقای بهجت باشن، و جوابش اینه که درسته آقای بهجت یه مسیر رو طی کرد، تو به توقع داشته باشی سیرش رو بری جلو. این خیلی مهمه، سیر و سیرورت، پذیرش سیر و سیرورت خیلی مهمه. شما دارین مراتب، دارین مراتب رشد دارین و مراحل بلوغ دارین. شما از یه بلوغی به یه بلوغی بایستین هجرت کنید، نمیتونید درم نمیتونید برید. شما تا یه سری صفتهایی رو درتون ایجاد نشه به بعدی نمیتونید برسید، از اونا نمیتونید به بعدی برسید. شما مفهوم حسن را تا مفهوم خیر را متجلی نکنید نمیتونید بفهمید، حالا هر کاری خواستی بکن. یعنی این جریان داره. ما خیلی وقتا میخوام خیلی کارهای بزرگی انجام بدیم ولی کارهای قبلیش انجام ندادیم. پس توی این بحث پذیرش سیر و سیروریت خیلی مهمه. شبیه چی؟ شبیه آنچه که در رحم مادر میگذرد. شما بر حال هر کاری میکنید، حتی هر عملی که انجام میدید، حتی خودتون چی داری؟ اول از نطفه شروع میکنیم، بعد میشین علقه، بعد میشین مزقه، بعد همینطوری میاد، بعد آخر کار تولد پیدا میکنه. چون بایستی استمرار داشته باشین. امیرالمومنین علیه السلام تو نهج البلاغه میفرماید العمل 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 ثم استقامه الاستقامه الاستقامه ثم النهایه النهایه النهایه، و میگن برای هر عملی نهایتی. خب برو تا برس بهش، نرسی بهش سوختی. مثل این که بچه چی شده؟ سقط شده. خیلی از عملها سقط میشه. حالا خیلی از آدم ها سقط میشن، خیلی از آدم ها به اون نهایتشون نمیرسن. برو استمرار داشته باشیم. به همین دلیل تو قرآن مقام صبر و ما یلقاها الا الصابرون، مقام استمرار، مقام رسیدنه، بهش میگن صبر. بعدم میگم و ما یلقاها الا الصابرون، یعنی کسی به پا داشت نمیرسه مگر اینکه صبر داشته باشه. پس تو تسلیم شما بایستی بدونید بابا بین مراحل هم خیلی فاصله است. ببین بین نطفه، بین علقه، اینا رو بریم مطالعه کنیم. ببین نطفه، علقه، مزغه، بعد این تا تبدیل میشه، قلب ایجاد بشه، چشم ایجاد بشه، بعد دست و پا ایجاد، مثلا دست و پا، حالا هر کدومش ایجاد میشه، بعدش تازه وقتی این اعضا درست میشه باید یه مدتی بمونه تا این روح درش جاری بشه. تو از همون اول که نمیتونی روح رو بدنی، باید جریانش، چون از همون اول میخوای جریان تو کشور را بندازی نمیشه که، باید از یه عمل کوچیک شروع کنی، همینطوری بیاری جلو. خیلی 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 سیرورت اون موقعیه که روح نازل میشه، یه موهبتی از بالا نازل میشه، یه مرتبه بهش میدن. مثلا تو همه جریانات انسان سیروریتش اون مقامیه که وصل به ذات روح میشه، وصل خاص میشه و به حیاتش دیگه از اون میگیره، حیاتش دیگه خودش وصل میشه به در واقع مرتبه های مثل شما سیرورت، مثل اینه یه بچه‌ای داریم 11 سالشه هنو به بلوغ برسته، وقتی به بلوغ برسه نوع فکر کردنش، نوع حرف زدنش، نوع جهان بینیش نسبت به هستی کاملا متفاوت میشه. اینو بهش میگن سیرورت، مثل اینکه داره از یه زاویه ای دیگه عالم رو میبینه، اینو بهش میگن سیرورت. سیروره نهایت هر عملی دریافت سیروریت، دریافت یه سیروریتیه که اون روحش از جانب خدا میده. در واقع سیروریت یا سیرورت چرا ممکنه باشه؟ بله بله، اصلا خودمون بهش میگیم گشتن، یه چیزی جدید شدن، متولد شدن، به اون میگیم سیرورت. خب اولین چیزی که شما تصدیق میکنید چیه تو اینجا؟ مقام سیر و سیرورته. اگر کسی سیر و سیروریت را تصدیق بکنه، نشانه تصدیقش چیه؟ نشانه تصدیقش انجام عمل صالحه و استمرارش تا نهایت. چون عمل صالح که انجام میشه، این عمل صالح بعد میاد تو خود انسان رو میسازه، یعنی انسان با عملهاش خودش رو میسازه. مثل بچه ها چجوری ساخته میشن؟ با عملهاش. چهار دست و پا را میره که میتونه بعدم رو دوتا پاش را بره، اگه اون چهار دست و پا نره بعدم رو دوتا پاش نمیتونه را بره. هر مرحله این منجر میشه به مرحله دیگه فعال بشه، عمله که میسازه انسان را، یعنی میبینه که میتونه ببینه، اگه نبینه نمیتونه ببینه. میدونید که بچه ها اگه تا یه زمانی چشمشون بسته باشه اینا دیگه کور میشن، ساعت داره، اگه گوششون تا یه زمانی نشنوه کر میشه، باید بشنوه تا این گوشه فعال بشه. با عمله که این اتفاق میفته، که انه رشد انسان سیر و سیرورویتش وابسته به عمله، منطقه عمل صالح یعنی عملی که خدا گفته و میپذیره. این جریان انسان. خب تا همینجا میخواییم بس کنیم، من یه نتیجه گیری بکنم از این بحث امروزمون. ما بفرمایید. زوجیت به نظرم میرسیم بهش تو خود این آیات، بحث زوجیت رو میرسیم بهش. و البته ببینم نه زوجیت اینطوری به این شکل اینجا نداره. نمیدونم که فتح یا البته میدونم هم فرات بزنم. خب انشالله بزنید دو جیت رو میگم. دو جیت در طبع هر مخلوقی اینه که بدون زوج نمیتونه باشه، تکمیل بشه. یعنی هر چیزی که مخلوقه، اصلا کلن سیل و سیل رو دیگر تابع نظام زوجیت، یعنی قاعده زوجیت بالا دست سیل و سیلوریت از نظر خود قاعده. چون قل هو الله احد الله الصمد، چون خدا احده، خدا صمده، خداست که فرده. همه مخلوقات چیان؟ همه مخلوقات زوجن. هر گونه اتصالی از مخلوق به مخلوق دیگه که منجر بشه که یه کمالی درشون ایجاد بشه، این تو قاعده زوجیت. هدایت حتما، منتها هدایتش هدایت تکوینیه. یه خود عقب تره. آره، چون اون ارتباطتون با اهل بیت ممکنه اصلا تو قاعده زوجیت نباشه، تو قاعده دیگه باشه. نه، اون داستانش یه قضیه متفاوت. زوجیت عام عبارت است اتصال مخلوقی به مخلوق دیگه به شکلی که یه حرکت به سمت کمال در او ایجاد کنه که بدون اون امکان پذیر نبود. نه، زوجیت عام، این زوجیت عامه. زوجیت عام یعنی هیچ مخلوقی فرد نیست، هر مخلوقی در رسیدن به کمال نیازه به مخلوق دیگر دارن در اثر اتصال به اون. مثلا الان این ماء مهین در قرار مکین مستقر میشه، این از قرار مکین استفاده میکنه، تو خودش یه نه زوجیتی اتفاق میفته. زوجیت عام یعنی هر گونه اتصال یه مخلوقی به مخلوق دیگه به نحوی که یه سیری یه حرکتی در او ایجاد بشه. بله بله. حالا اگه کسی خواست راجع به این موضوع کار کنه، تو کتاب بود جنسیتی انسان یه فصل داره مفصل راجع به این صحبت شده، خیلی هم فصل خوبیه به نظرم. در مورد زوجیت و زوجیت عام اول بحث میکنه، بعد میاد زوجیت انسان، خیلی بحث ارتباط بین زوجیت انسان و زوجیت رو مطرح میکنه. ما این که دلالتی به کتاب میدیم به خاطر اینکه خب بعضی از سوالا برای خیلی ها مهمه، دوست دارم برن پیداش کنن، ولی برای بعضی ها ممکنه اینقدر هم مهم نباشه. به همین دلیل مثلا در سیر و سیروریت نظام زوجیت وجود داره. اگه نظام زوجیت وجود نداشت، سیر و سیروریت اصلا وجود نداشت. این تابعه. خب این حالا این سبب شد که من دو و سه اینم بگم. توی این آیات یکی پذیرش سیر و سیروریته، دومین چیزی که خیلی مهم میشه توجه به مقام تقدیر و نقش خود فرد و دیگران در این نظام یا در این مقام. شما یه مقام تقدیر داریم، یه جایی این مقام تقدیر اصلا هیچ دخالتی شما توش نمیتونید بکنید به دلیل نشأش. مثلا بچه وقتی که در شکم مادره هیچ اختیاری در حوزه مقدرات خودش نداره، همش در اختیار پدر مادرش. این به دلیل چیه؟ مقام تقدیر وابسته به بستر وقوعه. یعنی با تغییر بستر تقدیر عوض میشه. میتونیدین چی میگم؟ مسئلهش میشه یک کسی که در به شکل جنین در رحمه، این وقتی میاد بیرون، وقتی میاد بیرون بازم دوره نوزادیش نه، دوره کودکیشم نه، وقتی که عقل درش ایجاد میشه، این تقدیرش با عقل تغییر میکنه، بسترشون بستر شکوفایی، یعنی میاد تو زمین، حالا بعدش میشه آیات بعدش. پس وابسته به بستر وقوعه، مقام تقدیر وابسته به بستر وقوعه. این به این معنای شما وقتی که از دنیا رفتین دیگه این مقام تقدیر دیگه برداشته میشه. مثل چی میشه؟ میره مثل، نه مثل جنین نمیشه، مثل حتی قبل جنین میشه دیگه. مقام تقدیر یعنی انسان مرد دیگه هیچ اختیاری در ارتقای عملش نداره، هیچ اختیاری در شکلدهی عملش نداره. یعنی این جنین رو فکر کنید، بعد این نوزادی هم فکر کنید، بعد میاد کودکی رو فکر کنید، بعد میاد نوجوانی رو بیارید، بعد این هم جوانی رو بیارید. اینو بگیم یه نظام تقدیری داره، نه؟ تو این نظام تقدیر این جنی اختیارش صفره، نوزاد که میشه اختیارش یه صفر نیست، تحکم میکنه، گرسنش میشه تا یه حدی، نمیذاره شما بخوابین که حتما باید بهش غذا برسونید. در حال این یه خود تغییر میکنه، مثلا میشه ده، وقتی کودک میشه درسته که هنو عقل درش شکوفا نشده، ولی اینطور هم که عاقل نباشه که، یه عقلی توش هست. این به نسبت این فضایی که میکنه نقش خودش توش معلوم میشه. نوجوان که میشه دیگه نقشش خیلی پررنگ میشه، جوان که میشه نقشش تغییر میکنه. چیه که داره اینا تغییر میده؟ این بسترهاش، بسترهاش داره تغییر میکنه. البته شما میگین خودش هم داره تغییر میکنه، یاره این داره فضاش تغییر میکنه، نظام تغییر وابسته میشه به بستر وقوعش. حالا اگه این حذف بشه، یعنی این بمیره، دیگه به خود به خود هرکی در جای خودش هرچی هست به فعلیت رسته، در هر حالتی هست به فعلیت رسته. مقام خلود در قرآن جدیست. شوخی هم میبعضی هم میگم مگه میشه خدا مثلا یه نفر تو جهنم بذاره تا آخر؟ مگه میشه خدا با رحمانیتش نمیسازه؟ اصلا موضوع رحمانیت و غیر رحمانیت نیست، مقام مقام فعلیته، مقام تقدیر نیست. اونجا دیگه چیزی نداره که بخواد اینا چکار کنه، متحول کنه. اصلا امکان تحول به این معنا نیست، امکان تحول وابسته به دست داره. ببین جنینا، ببین مقایسه کن با این قسمت، بعد قدر رو میفهمی و قدرت رو میفهمی. خداوند با این مقایسه قدر و قدرت رو میگه. پس یکی از چیزایی که خیلی تو این قسمت معلومه تصدیق قدر و قدرت، تصدیق قدر برای خودت، قدرت برای خدا. خب هجرت بست در عوض کن. آفرین. بله، یعنی طرف اومد میگه که من رزقم خیلی کم شده، میگن برو هجرت کن یا شغلت عوض کن، یعنی بسترش رو تغییر میدن، مقدراتش تغییر میکنه. خب انشالله که خداوند ما رو جزء عاملی نمیدونم چرا اینقدر کندی میخواستم تا آخرش بگم، ولی از اون طرف، از طرفی چون شما میخواییم سوره رو کاربردی بشنویم، سوره کاربردی بخواد بگه بایستی پله پله همین رو بیاد پایین تا بیاد در خونه شما، بیاد تو خونه شما و باز بشه. الان شما برای بحث در واقع تصدیق و تکذیب اینجا راه کار پیدا کردیم، انشالله که بتونیم ما هم جزء چی باشیم؟ جزء کسانی که مصدقن، جزء آدم های مومن باشیم، جزء مکذبی نباشیم. یه صلوات خط بفرم. بله؟ تکلیفش همین چیزایی بود که گفتم و قدر رو اومدیم گفتیم قدر معلوم اینا از بستر باشه. بله، قدرت اون عامل تغییر قدرت بستر، قدرت داره میتونه شما رو از این بستر به اون بستر ببره. شما وقتی نگاه میکنی تغییر در مقدراتتون که منجر میشه به یه حوادث عجیب، قدرت میخواد. بله، قدرت خدا داره. اصلا این که شما این طرفش جنینه، این طرفش حیات دنیاست، قدرت میخواد. خلق این دوتا بستر قدرت میخواد، انتقال این به اون قدرت میخواد، سیر از این به اونم قدرت میخواد، نقشه اون کشیدن اون قدرت میخواد، همه چیش قدرت میخواد. فنه من قادرون، ما قدرت داریم، ولی خود اون توش قدر داره، پر از محاسبات حساب کتاب که اون بستگی داره به بسترش. بعضی بسترها شما پای تکلیفتون صفره، بعضی جا پای تکلیفتون بازه. وقتی که وارد از حالت دنیا خارج میشین دیگه این قدر معلومتون برداشته میشه دیگه، اونجا دیگه اسمش دیگه قدر نیست، دیگه بسترش دیگه بستر قدری نیست دیگه، هرچی هست همونه. قدر مال اون موقعی که از قوه به فعل میرسه، وقتی که دیگه همه فعلیت میشه دیگه تموم میشه دیگه. یعنی شما دارین بستر حیات دنیا را به بستر قدر معرفی میکنی، درسته؟ بستر حیات آخرت به بستر قضا تعبیر میشه. بین این دوتا حالا بعضی چیزا از آخرت میاد تو دنیا، میشه قضا رب بکن آخرتی میشه. چی؟ بله بله. شما مثل این که خیلی دوست داری کتاب بخونی، کتاب رشد دو مبانیه اینو گفته، اصلا این که چه ساختاری تو درونش تغییر میکنه و چجوری خودشو آماده اختیار میکنه. هر چیزی که بتواند قدرت انجام و ترک را در اون تقویت کن به اراده، اون میتونه اون رو تقویت کن. یعنی هر چیزی که اراده را به اون بشناساند، مفهومی به نام اراده را بشناسنه و رفتارها را اراده وار از اون خارج کن، اون میتونه. امر و نهیش باید بره توسط خودش به خودش باشه، یعنی یعنی باید به تدریج از محیط به سمت خودش و امر و نهی خودش پیش باشه.